بسم الله الرحمن الرحیم و مع التعذر للمساوی فی الذکورة والأنوثة فالمحرم وهو من يحرم نکاحه مؤبدا بنسب او رضاع او مصاهرة يكسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين من وراء الثوب فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور والمراد هنا سورة الغسل ولا يعتبر فيه النية ويمكن اعتبار نية الكافر كما تعتبر نيته في الإثك ونفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية وعذره واضح فرمودن که مساوات بین غاسل و میت یعنی مماثلت در رجولیت و انوثیت معتبر است در غیر زوج و زوجه زن و شوهر همدیگر رو قصد بدن مماثلت معتبر نیست حالا اگر نشد یعنی یک زنی مثلا از دنیا رفته زنی نیست که قصدش بدهد یا مردی از دنیا رفته مردی پیدا نمیشد در اونجا مثلا زن هست بیابونه یه جایش که این رو قصدش بدهد آیا تکلیف چیست؟ می فهمونم که در صورت تعذر محرم گستش بود مثلا پسر نسبت مادرش نسبت خواهرش دخترش عمه خاله برادرزاده خواهرزاده اینا محارم نسبی هستن که مادرها و دخترها و خواهرها و عمه ها و خاله ها و بنات الاخ و بنات الاخت که در آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم اینها را شمرده است اینها محارم نسبیان و مراد از محرم میفهمان اون کسی است که یحرم نکاحه اونی که به حسب حکم شرعی به جعل اولی چون محرمات در کتاب نکاح متعرضن دو سه دست هست یه دستشون هست که شرع فرموده است که اولا و به ذات بدون این که حادثه پیش بیاد این شرع اینها را حرام کرد مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده اول و این که پایین برند و فلان تفصیلش اینها بدون عروض عارضه‌ای خود به خود یه دسته هستن که محرم ابدی بودنش واسه یک عملی که از خود این مکلفین صادر شده مثلا زن گاهی حرام ابدی میشد برای خاطر اینکه لعان کرده با او ملاعنه کرده است که کتاب لعان اونجا ذکر کرده یا اینکه 9 طلاقه حرام ابدی میشه زن 9 طلاقه یا به زن کر یا کور کسی نسبت زنا بدهد زنش که کره و یا کور و سما و خرس و لال است کر و لال نسبت زنا بدهد این حرام ابدی میشه یا علیاذ بالله پسری با پسری یک عملی زشتی انجام داده باشد خواهر اون مفعول و دخترش و مادرش حرام ابدی میشه اینا همه حرام ابدی هستن و نظائر اینها در فقه زیاد است لیکن محرم نیستن محرم نیست حالا مثلا اینی که حرام ابدی شده است اون زنش که حرام ابدیه یه محرمش نیست یا 9 طلاقه محرم نیست یا این یکی خواهر و دختر و مادر این برای اون محرم نیست حرام است یعنی حرام است ازدواجش اینها نه میتونم بگم قصد بدم بگم که حالا این کسی که حرام ابدی است محرم اونیست که یحرم نکاحه ابدا یکی از این 3 مطلب یا به نسب است، مثل همینه که آیه شریفه شمرده است، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. تا اینجا محارم نسبیه. طایفه دیگر محارم رضائیه، که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، که در دو دستش خدا در قرآن در همین آخر اواخر این آیه ذکر کرده، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، مادر رضایی و خواهر رضایی را خداوند اسم برده. لیکن به نحو کلی پیغمبر اکرم فرموده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یا ما یحرم بن نسب در بعضی. اون چه که از نسب حرامه در رضا هم همون عناوین حرامه، همین مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله نسبی که حرام شد، اینا هر کدوم به وسیله شیر خوردن با شرایطش تحقق پیدا کرده، اونم اینا میگن محرمات رضائیه، که به شیر خوردن. یه دستش هم هستن محرمات بالمصاهرتن، یعنی به وسیله عقد ازدواج، این یه دسته بار یه دسته حرام میشن. و اینا چهار طایفه هم: بنت الزوجه، ام الزوجه، معقوده پدر، معقوده پسر. این چهار طایفه هم به مصاهرت، یعنی به دامادی به وسیله عقد حرام میشن. ای کسی یه زنی را عقد شخون، پسر او دیگه تا آخر اون زن را نمیتوند ازدواج کنه. اگه یک پسری مثلا زن گرفت، این عروس حرام ابدی است بر اون پدر زن الالعبد. و این دو طایفه چه دخول کرده باشن چه نکرده باشن، اگه کسی زنی را عقد کرد، مادر اون زن حرام ابدی میشد، میخواد دخول بکند یا نکند، ام و زوجه مطلقا حرام است. و امهات نسائکم، و اگر کسی زنی را ازدواج کرد، دختر اون زن حرام میشد به شرط اینکه دخول به مادر شده باشد. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. همه اینا در یک آیه است. اون وقت این چهار طایفه، بنت الزوجه، ام الزوجه، معبوده پدر، لاتن که همانکه ها آبا اکم، و معبوده پسر و حلائل و ابنا اکم، این چهار طایفه هم محرمات بالمصاهره، این چهار دسته، این سه طایفه، این سه فرقه، محرمات بالنسب و محرمات بالرضا و محرمات بالمصاهره، این سه طایفه هم یعنی محرم، یعنی محرم نظر به اونها، به صورتشون، به سرشون، به نورشون، مثلا اینا محرم هست. اما اگر یک کسی از دنیا رفته است و محارم، بله، مماثل گیر نمیاد، یعنی زن نیست که زنی را قصد بدهد، محرمش قصدش بدهد، پسرش، پدرش، برادرش، مثلا عمورش، دایش، اینا قصد، بلعشتش هم مرد مرده، مردی نیست قصدش بدهد، امهش، خالهش، مادرش، دخترش، خواهرش، اینا میتونن اینا قصدش بدن. و اگر اینها مثلا محارم نسبیه نبود، رضائیه نبود، مصاهره، اینا همه میفهمان جایزه. و اگر از اینا هم نبود، بیابان است و یک مردی مرده است، هیچ کس نیست قصدش بده، زنی مرده است، هیچ کس نیست، نه مماثل است و نه محارم، فقط اجنبی هست، مثلا مردی بیاد زنی را قصد بده، زنی بیاد مردی را قصد بده، این هست، این هم که جایز نیست، این اجنبی جایز نیست یا قصد بدهد. اینجا اون وقت روایت دارد که بله، از اهل کتاب، یعنی یهودی یا نصرانی اگر باشد، به امر مسلمان او را قصدش بدهد. مثلا یک زنی از دنیا رفته، زن مسلمان نیست و محرم هم نیست، وقت زن کافر هست، یک زن کافرهی، مرعی کافرهی که اهل کتاب باشد، نه مطلق الکافر، یا یهودی یا نصرانی یا مثلا مجوسی، این سه طایفه را که اهل کتاب میگویند، این جایز را قصد بدهد، ولیکن امرش باید به امر مسلم باشد، یعنی مرد مسلمانی امر کند این زن مسلمه را که این زن مسلمه بیاد این زن را قصد بدهد، یا اینکه مردی مرده است، هیچ کس نیست، نه مماثل هست و نه محارم نسبیه و رضائیه و اینا، هیچ کدوم نیست، اون وقت مرد کافری یهودی هست، این مرد کافر باید بیاد این را قصدش بدهد، و به امر مسلمان، یعنی به امر یک زن مسلمه ای که مثلا چیزه فرض است که مرد نیست، زن مسلمه ای امر کند. این مسئله، این سومیش محل بحث فی الجمله، محل گفتگو، یعنی محل خلاف است که آیا قصد ساقطه یا کافر قصد بدد. روایت چون دارد و عمار ساباتی نقل کرده است که یهودی و نصرانی جماعتی از علما مطابق این روایت فتوا دادند و گفتند که باید که کافر قصد بدد به امر مسلم. شبهه‌ای که هست این است که خب غسل میت از عبادات است و در عبادات قصد و قربت معتبره، اما کافر که قصد و قربت ندارد، قربت الی الله اینا گفتن، این قصد و قربت میگفته میشود، بله، یعنی اونی که پیغمبر به ما هو و پیغمبر است و قرآن و اینا، نه این که زیر آسمون یه خدایی هست. چون جماعتی گفتن قصد و قربت از کافر هم متمشی میشد، همچنینیست که قصد قربت اختصاص داشته باشد به مسلمین. خب کفاری هم که اهل کتاب و یهودی تو اهل کتاب هم آدم های خوب هست، آدم های بد هست، متدینین مثلا یهودی داریم، متدینین نصارا و غیر متدینین، همینطوری که در میان مسلمین یه دستشون لا ابالی هم، دو در قرآن هم هر دو طایفه اشاره شده است و تعریف عده‌ای از اهل کتاب را که اینها عرض کنم که متدینند و چیزند و اینها و مرح و ستایه شده است. بفض اشکالش این است که اینها اسلام نمیارند بعد کافر میشن، ولا در ملت خودشون و در دین خودشون عادل دارن، غیر عادل دارن، مسلم دارن، غیر مسلم دارن، اینطوری. اون وقت بنابراین گفتن که از این کفار هم قصد قربت متمشی میشد، میتوانن قربت الله سنان چه در کتاب عتق علما متعرضن که عتق هم از جمله عبادات هست، لا عتق الا لوجه الله، باید که اعتق تو که لوجه الله، اینجوری باید باشه، برای خدا باشد آزاد شدن. اون وقت میگن کافر میتواند که بنده را آزاد کند، یه بنده مملوک خودش را آزاد کند و بگد اعتق تو که لوجه الله. همینطوری که در اونجا قصد و قربت متمشی میشود و علما و فتوا روایت هم دارد، اینجا هم گفتن مانعی ندارد. عده دیگری میگن نه، اون قصد قربتی که معتبره یعنی به قصد امری که پیغمبر گفته و واسطه در رسوندن حکم خدا، پیغمبر آخر زمان، نه مطلق قصد قربت اونی را که پیغمبر نسخش کرده و قرآن نسخش کرده، اون که باید نمید. و روی این زمینه محقق صاحب شرایع ایشون فهموده اصلا قرص نمیخواد، به جهازی که مماثل که نیست، محرم هم که نیست، کافر هم که قصد و قربت میخواد، علاوه مدرکش هم گفته است که بله اشکال سندی دارد، یعنی اون راوی که این حدیث نقل کرده عمار ساباتی بوده، عمار ابن موسای ساباتی، البته عمار ابن موسا را توصیق کردن در علم رجال، لیکن میگن فتحی المذهب بوده، یعنی قائل به امامت عبدالله افتح که یکی از فرزندان بزرگ حضرت صادق بوده، از حیث سن اصلا از موسی بن جعفر بوده و اونها عقیدهشون این بوده است که باید که امامت به فرزند بزرگتر منتقل بشد. عبدالله افتح چون که اصلا بوده معتقد به امامت او شدن یه دسته، بر حسب نقل یا 12 روز یا 70 روز این عبدالله افتح زنده بود. افتح هم میگن یا برای اینکه پاهاش خیلی بزرگ بوده زیاده بر متعارف، یا دماغش خیلی بزرگ بوده زیاد داره متعارف، و خود همین دلیل بر عدم امامت شده. امام باید مستقل خلقه باشد، خلاف متعارف یه دماغ گنده‌ای داشته باشد و تماشایی یه پای گنده‌ای داشته باشد که سفارشی کفش درست بزن، اینا میگن امام نمیشه باشه، امام باید متعارف باشد. و لذا این خود این قرینه بر عدم امامت شده، علاوه 12 روز یا 70 روز موند و از دنیا رفت. همه اینایی که قائل به امامت عبدالله افتح بودن عدول کردن به موسی بن جعفر و دیگه بقیه امام ها را قبول دارن. مثلا یه امام 13 زیاد شد که عبدالله افتح، بقیهش دیگه و موثق هم هستن. در این حال عرض کنم که عده ای از علما میگن به مقتضای مفهوم آیه شریفه انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، صاحب معالم در اواخر معالم نقل میکنه که سدید الدین محمود الهمسی که معاصر با فخر المحققین ولد علامه بوده، ایشون گفته چه فسقی بالاتر فساد عقیده است. پس آیه نبع دلالت دارد این که اونایی که فاسد العقیده هستن خبرشون حجت نیست و دومو وسط هم باشه. روی این زمینه محقق فرموده اصل این مسئله را این کار فرا گفته نمیشد کافر یا کافره میت را گوش بدهد. دو عیب دارد، یکی قصد و غربت متماشی نمیشد، یکی هم مدرک این حکم که کافر گوش بدهد مسلمان را عمار ساباتیه و این از حیث سند ضعف دارد. دیگر اون میگن نه، اگر شانس راوی ها موثق شدن ولو عقیدشون فاسده، چون ملاک در حجیت خبر واحد نیست که انسان اطمینان داشته باشد که این کلام را از خودش درست نکرده، جعال نیست، وزا نیست، کذاب نیست، دروغ نمیگه و اینها هم وقتی عده از فتحیه و واقفیه و طایفه دیگه بودن که اینا همه موثق بودن، یعنی دروغ نمیگفت. از این جهت است که میگن که عمل به اینها عیب ندارد و شاید اکثر علما هم فتوا دادن که از جمله شما این مصنف است که در آخر کتاب جلد ثانی میگوید اون چی که من فتوا دادم در اینجا مطابق مشهوره، یعنی متن مصنف که متن لوم عباشد بر وفق مشهور میگه بیشتر فتاوایی که من اینجا ذکر کردم. اون وقت این فتوا داده است که یغسله الکافر به امر المسلم یا کافره به امر مسلم، ولیکن اینایی که هر کدوم گوش میدن چه محرم ها باشند که اینا باید که من ورا استیاب باشد، محرم مخصوصا که گوش میده مثلا مادر فرزندش را، فرزند مادرش را و سایر محارم من ورا استیاب، همینطوری که در زوج زوجه، البته در زوج زوجه یه قدیم محل خلاف بود، یه دسته گفته بود گفتن که مطلقا جایز است، سید مرتضی و از دیگران نه، و دسته دیگه میگن من ورا استیاب باشد که روایتم، و این دومی هم تصریح میکنه خود مصنف که میفهمان باید که محارم گوش بدن من ورا استیاب و اون آب را روی همون پیرهن بریزن و از اون پیرهنه در بردی بدنش رسد همین گوش لازم نیست که بردارن مثلا اینطوری. میفهمان که و ما تعذر، هر جا متعذر شد مماثل و ما تعذر للمساوی که ذکورت و الانوثه در مرد بودن و زن بودن، فالمحرم، محرم کیه؟ و هو من یحرم نکاحه مؤبدن، اونیش که حرام است نکاحش مؤبدن. عرض کردم این رو باید قید زد، نه این که کلیت داشته باشد، این وریه میگن کل جوزن مدور لا کل مدورن جوز، هر گردوی گرده نه هر گردی گردوی. این میگیم که محرم اونیش که حرام ابدی است، نه این که هر کسی که حرام ابدی محرمه، نه، خیلی از اشخاص هستن که حرام ابدی هستن و محرم نیستن، اما محرم اون کسی ها میگن که یحرم نکاحه ابدا. لذا اون وقت اونهایی که به سبب اسباب خارجیه لعان و وطی و زنا و طلاق و این چیزهایی که هست کسی با زنی زنا بکنه، دخترش حرام ابدی است، مادرش حرام ابدی است، بنابرای قولی اون وقت اینها همه حرام و ابدی هستن، اما افعال خارجیه سبب حرمت ابدیه شده، به خلاف این محارم که شرع از اول اینا حرام ابدی قرار داده. فالمحرم و هو من یحرم نکاحه مؤبدا به نسب، مثل همین هایی که مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله، او رضا انت، که هر یکی از این عناوین نسبیه به وسیله شیر خوردن با شرایطش محقق بشود، خواهر رضایی، مادر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، اینا میتونن قصد بدن. او مساهرتن، مساهرن معنی دامادی است، یعنی عقد خوندن که چهار طایفه در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و همچنین در عروه و تحریر اینا دارن که چهار طایفه به وسیله مساهرت حرام ابدی میشن، بنت الزوجه، ام الزوجه، معقوده پدر، معقوده پسر، اینا هم میتونن قصد بدن. فالمحرم یغسل محرمه الذی یزید سنه عن 3 سنین، قوس میداد اون محرم خودش را آنچان محرمی که سنش زیاد دور 3 سال هم باشد، اگه کمتر باشد که مطلقا عیب ندارد که بعدش میکنه، و اون از 3 سال به بالا میفهمان که محرم باید قوس بده. من وراء الثوب، باید از پشت سر لباس باشد، دستش بالمباشره به بدن او مباشرت نکنه. فان تعذر المحرم، پس اگر محرم متعذر شد و همچنین مماثل متعذر شد، فالکافر یغسل المسلم را و الکافره تغسل المسلم را به تعلیم المسلم، البته ایشون به نحو مطلق فرموده کافر و کافره، ولیکن روایتش یهودیه و نصرانیه است که راوی سوال کرده. این قوس میدهد به تعلیم المسلم علی المشهور و المراد در اینجا صورت الغسله، یعنی همین آب را بریزند روی. ولا یعتبر فیه النیه، قصد قربت اینجا معتبر نیست، مثلا گفتن ساقطه. و یمکن اعتبار نیت الکافر، بل فرض این که قصد قربت بخواد ممکنه اعتبار بکنه نیت کافر را، یعنی کافر نیت بکند. کما تعتبر نیت کافر فل اتک. بعضی هم گفتن که اون عامر نیت میکنه، یعنی اون مسلمون نیت قصد دادن این عامر کند به واسطه کافر مثلا همیتونی. و اشکال دیگه ایش هست که گفتن که این خب دست کافر که نجسه، بدن این که اون وقت نجس میشه، آخرش بدنش نجسه دیگه. اون وقت این جواب میدن، میگن که نجاست باطنیه مبدل میشه به نجاست ظاهریه، یعنی به توسط این قصد دادن حدث از این میت برطرف میشه. حدث نجاست باطنیست، یعنی حدث مبدل میشه به نجاست ظاهری. نجاست ظاهری اینقدر محضور ندارد، به خلاف این که آدم بی قصد اصلا دفن بشود، این محضور دارد. این از این جهت هم نمیشد اشکال کرد که کافر که قصد میدهد بدن میت که نجس میشد و این قول میدیم نه، قصد که میدهد صدر و کافور و خالص، حدثش مرتفع میشد به خبث ابتلا پیدا میکند. کما تعتبر نیت او فل و نفاه المحقق فی المعتبر، محقق علیه الرحمه صاحب شرایع در کتاب معتبر که آخرین کتابیست که محقق نوشته بر حسب فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، میفرمودند که محقق شرایع را که نوشت بعدش این را مختصر کرده، مختصر نافع که ریاض شرح همونه و این بسیار کتاب خوبیه و مختصر نافع. و بعد خود مختصر را هم اول کسی که شرح کرده خودش است، خود محقق شرح کرده این مختصر را، اسم اون کتاب را گذاشته معتبر. و در موقعی به فرمایشیشون این کتاب را نوشته است که همین بله مجتهد مطلق بوده، یعنی یک دوره فقه را او واسطه کرده، بهش میگه مجتهد مطلق تا آخر از طهارت تا دیات. این کتاب را اون موقع نوشته، تا کتاب حج که رسیده دیگه از دنیا رفته و این معتبر چاپهای متعدد هم چاپ شده و خیلی کتاب خوبیه. اسم با مسمایی از جنبه فقهی، هم اقوال عامه را دارد هم اقوال خاصه، هم جواب اینا را میگه هم جواب اونا. کتاب معتبری همطوری با اسمش جوره. اون وقت ایشون در این آخرین کتابی که در فقه نوشته است و شرح مختصر نافع، فرموده است که نمیخواد این کافر و کافره گوش بزنیم میت را. و نفاه المحقق فی المعتبر چرا لضعف المستند، گفته مستندش که راویش عمار ساباتی است ضعیفه. و کونهی لیسه به گستن حقیقی، اینم گست حقیقی نیست، این فقط آبیخته را گست حقیقی نیست که مقرون به نیت باشد که از کافر متمشی نمیشه. لعدم نیت شهید ثانی میفهمان و عذرهو واضح. این عذرهو واضح را محشین دو جور معنا کردن، یکی این است که چون که محقق از کسانی بوده است که خبر واحد را درش امامی بودن شرط می دونسته است، خب معذور است در این فرمایشون به این که عمار امامی نبوده و یعنی اثناعشری نبوده و برای یه عبدالله افتر آقایل بوده. این یه معناش، معنای دیگه از حیث معناست، یعنی عذره واضح این چیزهای را که ایشون فرموده است که قصد قربت معتبر است و در کافر نمی شد، عذرش واضحه، یعنی زود می شد جواب داد که اولا که قصد قربت معتبر نیست در این گست و ثانیا معتبر باشد از کافر متمشی می شود، شانس در افق هست. یکی این دومان خب و یجوز و تکسیل و رجل ابن ثلاث سنین مجردتن، جایز است مرد دختر سه ساله را در حالتی که اون دختر سه ساله برهنه هم باشد گستش بدهد. و کذا المرأه زن جایز است برای او قصد دادن پسر سه سال مجردن در حالتی که برهنه باشد. و این وجد المماثل، گرچه برای این دختر زن هست و برای پسر هم مرد هست، مرضای جایز است. و منتها تحدید سن الموت، حالا اینه که میگن سه سال باشد، میفهمان که سه سالی که در حال حیات نفس میکشیده و مثلا از امور دنیاویه ارتزاق میکرده از هر جهتی این حسابه. و اما بعد از موتش اگر مثلا فرض آمد که 3 روز مونده تا 3 سالش بشه، حالا این از دنیا رفت، حالا 3 روز طول کشید تا اینا غسلش بدن، عذر داشتن فلان فلان، ما حالا بگیم 3 ساله، این زیاده باز. یا اول 3 سال از دنیا رفته و از 3 سال به اون طرف ها یک شبانه روز مون، بگیم خب حالا این 3 سال 1 روزه دیگه، مرد نمیتوند این دختره رو غسل بده، زن هم نمیتوند این پسره رو غسل بده، میفهمون نه، منتهای تحدید سن همون حال حیاتش هست که در این دنیا زندگی میکنه، به نفس میکشه، بعدش بمونه اون دیگه پای عمرش حساب نمیشه. ای کسی اگه مثلا 1 سال عمر کرده بعدم 2 ماه دیگه زمین مونده، بگیم 1 سال و 2 ماهش هست، نه، این دیگه تموم شد. لذا میفهمان اون جهت ضرری ندارد که اگه یک پسر 3 ساله از دنیا رفت و بعدم 1 روز دور مون تا غسلش بدن، بگیم نه حالا دیگه باید که حتما مرد بیاد اینو غسل بده، زن نمیتونه غسل بده، میفهمان عیب نداره. منتهای تحدید سن موت است، فلا اعتبار به ما بعد موت و انطاله، یعنی طول بکشد ما بعدش. و به هذا یمکن وقوع الغسل ولد الثلاث تامتن، و به سبب همین بیانی که گفتیم منتهای تحدید سن موت هست، ممکن است واقع شدن غسل از مرد نسبت به دختر 3 ساله و از زن نسبت به پسر 3 ساله برای ولد الثلاث تامتن من غیر زیادتن، فلا یرد ما قیل، پس ایراد نشود اون چه که گفته شده است که میگن بله شهید اول بر قواعد شهر قواعدش کار کرد. ما قیل کی اون ما قیل؟ انهو یعتبر و نقصانها، گفته باید از 3 سال کمتر باشد، تا موقعی که 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت 6 ساعت طول میکشد تا غسلش بدن، این از 3 سال تجاوز نکند. گفته معتبر از نقصان اون سلاس لیقع الغسل قبل تمام سلاس سنین. این هم تموم شد. و شهید و هو المسلم و من به حکمهی المیت فی معرکت قتال امر به النبی صلی الله علیه و آله او الامام علیه السلام او نائبهما الخاص و هو فی حزبهما بسببهی او قتل فی جهاد مأمور بهی حال الغیبه کمالو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی بیزت الاسلام فاستروه الى جهادهم بدون الامام علیه السلام و نائبه علی خلاف فی هذا القسم ثم بذلک لانه مشهود له بالمغفره والجنه لا یغسل. این از شهید مبتداست، لا یغسل خبرش. شهید میفهمان لا یغسل ولا یکفن بل یصلا علی و یدفن، این لسان روایات تذکرم. شهید چه کسی را میگویم؟ میفهمان شهید مسلمان باشد، و مثلا کافری اگر در مثلا فرض کنید که در میان لشکر اسلام کشته شد، مثلا کمک مسلمین را میکرده، چون در زکات دارد که یکی از مستحقین زکات مؤلفت قلوبهم هم مؤلفت قلوبهم کفاری هستند که یست تمالونه به سبب اداء زکات الی جهاد، یعنی کمک مالی میکنن به اینها، زکات به اینا میدن، بلکه اونا میل پیدا کنن بیان کمک مسلمین بکنن. حالا اگه یه همچه کافری در میان مسلمان ها مثلا کشته شد در همون جهادی که مسلمین میکنن، اون نه، اون لایقصه و لایقفن نداره، اون مطابق مذهب خودشون، اون که مطلقا اصلا ندارد در به حسب دستور اسلامی و برفرض این که چیز باشد، اون هم مطابق مذهب خودشون رفتار میکنه. شرط این است که مسلمان باشد، یا در حکم مسلمان، اطفال مسلمین به حکم المسلمین است، این هم در حکم مسلمان است، این هم شرطه. و شرط دیگرش این است که در معرکه قتال بمیرد، یعنی کشته بشود، یعنی در اون میدانی که دارن نبرد میکنند و می جنگند، و اما اگر در بیرون اون نبرد کشته شود، مثلا فرض مسلمین در روایات که تعبیر شده میگن مسلمان ها میان میبینن این رمق دارد، هنوز جونش تموم نشده، رمق دارد، اینا دوشون میگیرن میارن خیمه میمیره، این معلوم نیست که اصلا که غسل نداشته باشد. اونی که در هنگام نبرد و جبهه و جنگ کش نمیشه، اما اگر چرا یک قد جون دارد میارن یا مریض کنن یا میارن تو خیمه یا میارن توی مثلا سنگرها، در اونجا از دنیا میرود، اینا باید غسلش بدن. اینم شرط دیگه است که در معرکه یک قتال باشد. معرکه اسم زمان و مکانه، محل عریکر منای منای چیزها جنگ و جدال و نبرد و زد و خورد و اینها رو میگن معرکه. در معرکه قتال باید شرط دیگه اینست که یکی از این امور باشد، یا قتالی باشد که امر به نبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام فهموده باشد، شانس مسلمین صدر اسلام همه اینجوریه، یا وسیع مثل اونهایی که شهید میشدن در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه که مثلا عده خوب شهید شدن در عمار و کی و کی اینا در جنگ شهید شدن، اونم همون در روایت بالخصوص دارد که عمار را امیرالمومنین قصدش نداد و با همون با دماش به سیابی و دمائهی دفنش کرد. و یا اینکه نایب خاص مثلا حضرت مسلم بن عقیل که نایب خاص سید الشهدا ارواح العالمین علیه الصلاه و السلام در کوفه که نوشته بود برای اهل کوفه که من پسر عموی خودم و مورد وثوق خودم را فرستادم، این نایب خاص سید الشهدا بود، اگر چنانچه در پای رکاب مسلم بن عقیل هم کسی شهید میشد موقعی که هجوم کرده بودند و میجنگیدند اونم بازه. و یا این که می فهمان که در زمان غیبت امام علیه السلام مسلمین هجوم کردند بر کفار هجوم کردند بر مسلمین، اینها در مقام دفاع هجوم علی قسمین، یک قسمش هجوم شخصیه، مثلا کفار می زن تو خونه یک کسی میخوان مال این آقا هستن ارز شما تعرض چند و مثلا نوامی شما تعرض، این دفاع میکند و در اثر دفاع کشته میشد. اینجور هجوم از کنم که موجب این نمیشه که قصد نداشته باشد، اگر هجوم شخصی باشد درسته که من قتل دون مالهی او از اهله فاقا شهید روایت دارد، کسی که در نزد اهلش یا برای مال شهید کشته بشود این شهیده، ثوابش ثواب شهید دارد، اما اون شهیدی که لا یقصر ولا یکفن این اون نیست که در مقام دفاع شخصی. و اما قسم دومش نیست که دفاع از حیثیت اسلامی به ما هو اسلام، نه به ما هو شخص زید و عمرو بکر و اینا، نه اون خاک اسلام را یا احکام اسلام را یا حیثیت نوامیز اسلام و مسلمین را به ما هم مسلمون، اینها را هجوم کردن کفار میخوان بگیرن، اون وقت این دیگه اجازه حاکم شهر و مجتهد و اینها هم نمیخواد. این در زمان غیبت اگر کفار هجوم کردن بر اعراض و بر مثلا انفس و نفوس و اموال مسلمین، این دیگه میگن دفاع واجب است مطلقا، اهم از این که حاکم اذن بدهد یا اذن ندهد، حالا تشخیصش که موقع مثلا چیز است باید دفاع کرد یا نه اون ممکنه جای گفتگو باشد، اما فرضانی که مسلمه اینا هجوم کردن میفهمان واجبه. این تفسیر این را شیخ کاشف القتال در کتاب الجهاد در کتاب کشف القتال این مثال های زیادی زده است که در تمام این موارد میفهمان دفاع واجبه و احتیاج به اذن حاکم نداره. اما اگر در مقام دفاع از اعراض و نفوس و اموال مسلمین در اصلا میخوان دفاع کنن از کفار کشته شون در این هنگام، اونم میفهمان لا یقتل و لا یکفن و یطعم به ثیابه، این چهار طایفه میفهمان. و شهید و هو المسلم، و کسی که به حکم مسلمه که قبلا گذشت، مثلا بچه ها و مجانین و مسبی به ید صابی و یا لقیت دار اسلام و اینا همه حکم مسلم را دارن. المیت، اون مسلم یا من به حکمی که بمیرد در معرکه قتالی که در میدان جنگی که امر به نبی صلی الله علیه و آله اول امام علیه السلام، این دو او نائب همال خاص، نائب خاص نبی یا امام، و هو فی حزبه ما، و حالا اینکه خود این شخصی که کشته شده است اینم یک شخص است که در حزب امام و یا پیغمبر باشد، و الا اگر چانسه این مسلمون خودش قاطی کرده خودش با کفار و پناهنده بونها شده، حالا اونجا کشته میشه، این دیگه شهید شمرده نمیشه، ولو اینکه برای حفظ جان خودش این سر خورده اون طرف ها و اینا، لیکن باید در حزب نبی یا امام باشد. یعنی این جمعیتی که در مقابل کفار ایستادن در میان اینها باشد، اما در میان اونها باشد نه. و هو فی حزب هما به سببه، یعنی بل اون نابه ملخاص و هو فی حزب هما به سببه، یعنی به سبب قتال کشته شود، ولا این در میدان جنگ میبیند دشمن هجوم کرد، این سکته میکنه میمیره، قصه میخوره میمیره، من طاقت این شهید حساب نمیشه. حالا ثواب داره تا نداریم، لیکن اون شهیدی که لا یقتل ولا یکفن، این اون نیست، باید به سبب جنگ کشته بشود، بکشندش، نه این است که خودش دهرش بترکه یا مثلا یه جور دیگه بشد، یه قضای مسموم خورده اونجا افتاد مرد، اینجوری باید که یقتل و یکفن به سببه. او قتل یا نه کشته شود، فی جهاد معمور بهی حال الغیبه، جهادی که امر به او شده است، یعنی امر عمومی، نه امر خصوصی از جانب حاکم مجتهد مثلا، نه امر شده است که هر وقت کفار هجوم کردن یجب دفاع کردن. او قتل فی جهاد معمور بهی حال الغیبه، مثل که کما لو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی بیزت الاسلام. بیزت الاسلام نخونید آب، بیزت معنی تخمه، تخم مرغ، یا خصیتین را میگن بیزتان و یا تخم مرغ را میگن یا تخم خصوص مطلق طیور که در قاموس میگن که همون مطلق طیور اون تخمش را میگن بیزت و بیزه به اصطلاح بیزه به. و اما این بیزت الاسلام شاید بیزت الاسلام کنایه از پرچم اسلام، پرچم سفید که حالا میگن پرچم ایران سرنگه، اون مالی به عنوان ایرانه نه به عنوان اسلام، و اما عنوان اسلامش پرچمشون سفید بوده. اون وقت بنابراین عرض کنم که چه چیزه، اگر چانسه در زیر این پرچم کشته شود برای حفظ این پرچم که کنایه از خود اسلام از کشته شود، اینم میفهمان که لا یقتل ولا یکفن کما لو دهم علی المسلمین، کسی که ترسیده میشود ازش بر پرچم اسلام، پس تر رو، پس مسلمین اصرار و ناچاری پیدا کردن الی جهادهم بدون الامام علیه السلام، بدون امام یا بدون نایبش، علی خلاف فی هذا القسم، بنابر اختلافی که در این قسم اخیر هست که اینم آیا لا یقتل ولا یکفن، یه طایفه گفتن لا یقتل مخصوص معصوم است و اما غیر معصوم یا نایب خاص او مثل حضرت مسلم، و اما در زمان غیبت اگر چیز بشود قصد دارد، مثلا ایشون میفهمن علا خلاف فی ذلک. لیکن فتوای فعلی هم در عرفت اسلام این مسئله هست، در همین احکام اموات، در وسیله هم هست، در تحریر هم هست، اینا همه همین جوری که از کردن میگن که قصد ندارد، اما عده ای از علما گفتن قصد دارد. خب میفهمان علا خلاف فی هذا القسم، یعنی اون قسم اخیری که قتل فی جهاد معمور بهی فلان. حالا چرا میگن شهید؟ لانه مشهود له بالمغفرت والجنه، شهید میگن برای اینکه این گواهی داده میشود که ملائکه الله بین آسمان و زمین گواهی میدن که خداوند این را آمرزید. و روایات هم خب دارد که زیاد دارد راجع به شهید که بله فوق کل برن برون حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالا دست هر خوبی خوبی هست الا موقعی که آدم شهید بشود، اگر شهید شد دیگه بالا دست نداره. از اینجا استفاده میشه که اون گناهان جزئیه‌ای که مربوط به حق الناس نباشد اونها هم آمرزیده میشود. حق الناس را بالخصوص روایت دارد که اگر کسی شهید بشود بدهکار باشد، میفهمان خدا او را آدمی آمرزه تا بدهکاریش ادا بشد. یکی از احسانهایی که به این شهدای زمان ناهازا میشود نیست که اگر کسی شهید شد حالا عوض این که هفته بگیرند و سهله بگیرند و فلان، ببینن اگر بدهکاره بدهکاری را بدن که اون زود تا بهش برود، من منتظر نباشه که الان بعدها حسابش را استگیم کنن، ارسش را حساب کنن و برسه ها مثلا بدن یا ندن. این احسان بزرگیست در حق این شهدایی که مدیونن از دنیا میروند و شهید میشوند. لذا حق و ناس را مشکله که به وسیله شهادت رفو بشد، اما حق الله را از این حدیث میشود استفاده کرد. بله میفهمان که سمیه به ذالک لانه اون مشهود له، یعنی شاهدش خود اون شهادت دهندهاش ملائکه الله هستند. این شهید به معنای فعیل معنای مفعوله، یعنی شهادت داده شده برای او گواهی داده شده است برای این آدم که خداوند آمرزید این را. لا یغسل ولا یکفن بل یصلا علیه و یدفن بثیابه و دمائه. و یه دسته را باید استثناء کرد. و ینزع منه الفرو، فرو پوستین را میگن، اون لباسایی که با پوست درست کرده، و الجلوب، اینها را از شهید بکنن، کل خفین، چکمه هاشا، کفش هاشا که از چرمه، اینا را در بیارن. و این اصابه هما ادم، گرچه این فرو و جلود را خون بهش اصابه کرده. و من خرج اما ذکرناه، و اما اون کسان دیگری که از این چند طایفه بیرونن ولو ثواب شهید را دارن، مثلا زن اگر سر وضع حمل از دنیا برود حکم شهید را دارد، که در سر نفسا، مثلا زن نفسا در اثر خون ریزی بمیره، خیلی زنها اینجوری، این شهیده. کسی که حریق است شهیده، کسی که غریق است شهیده، کسی که زیر آوار میمونه شهیده. هفت طایفه هستن که در ده عام الاسلام از امام صادق نقل کرده که این سبعتون اینا به حکم شهیدن. این هفت طایفه قصد دارن ولیکن ثوابشون ثواب شهیده. در راه طلب العلم، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم ادرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اینا در روایات در حکم شهید داده، در محصلین علوم دین یه شهرات جبهه بروند که نروند. معمولی هم اگه اینجا در زمان طلب العلم پیش آمد بکنه، از دنیا تصادفی، حوادثی یا عمرش تموم بشه بمیره، حکم شهید را داره. اما قصد دارن همه اینها. و من خرج اما ذکرناه یجب تقصیله و تکفینه و این اطلق علیه شهید در بعض اخبار کلمت اون، اون کسی که نیزه بهش دادن، و المبتون، این کسی که شکم روی دارد، شکم اسهال، با اسهال از دنیا میرد، و الغریق، غرق میشه تو آب، و المهدوم علی، زلزله میاد زیر آوار میمونه، و نفسا، زنی که میزاد در اثر وضع هم خون ریزی میشد میمیره، و المقتول دون مالیهی و اهلیهی که اولش عرض کردم برای دفاع شخصی از مال خودش و اهل خودش دفاع میکنه، این شهید میشه، حکم شهید داره. من قطاع طریق و اونا که رهزنن و غیرها، و غیره، یعنی از ناحیه اونها کشته بشد و غیر اینها. بله، غریق قرق بشه تو آب، قرق بشه چی بشه؟ اون کنار، اون غریق شهوت که نه، اون که میگن کنار دریا برای اون وقت که زمان تابوت، حالا که نیست الحمدلله، اما اون کنار دریای زمان تابوت برای شهوت بوده، اون شهید شهوت هست، شهید راه خدا نیست. نه، اینایی که بر حسب تصادف اینجوری، بلی پیش آمد بکنه، انسان میخواه از بلم عبور کنه، از شبتی عبور کنه، از چی وقت تصادف میکنه، موج دریا پیدا میشه، اینا کشتن زیر آب چی میشه، اینا شهیدن. و اما این عمدن را میفته میره کنار دریا، اونجا شنا بزند و وقت بعدم بیاد روی ریگ ها اون کنار بخوابد، برای اینکه خستگیش در بیاد. حالا اونجا چی؟ اون زمان تاغوت که چیز بود، لیکن روز اول هم امام جلو او را به یک جمله گرفت در کتابخانه فیضیه که سال اول امام تشریف آوردن برای سخنرانی در کتابخانه فیضیه ما هم بودیم. اون وقت ایشون این جمله را گفت، گفت مگه حالا دیگه رشت و مازندران میذارن کسی برای کنار دریا؟ همین تموم شد. این خب ما پخش شد به همه رسید رادیو. از اون زمان به بعد یه این کنار دریایی های زمان تابوت دیگه همون جوان های قسمت شمال دیگه نگذاشتن کسی برد اونجا کنار دریا و شنا بزن از اون مثلا چی بکنن، همون یه جمله تمومش کرد. بله، اما اگر کنار دریای اینجوری باشه که یه مرضی دارد، چه تالتی دارد، آخه میگن آب گرم محلات مثلا فلان، این حالا میره تو آب گرم محلات اونجا خفه میشد، این بله حکم غریق را داره. و تجب و ازالت نجاست العرضیه عن بدنه، مقدمات این غسل دادن میت این است که ازاله نجاست عرضیه، خوند مثلا بوله، نجاست های دیگری آلودگی دارد، مقدمتا للغسل، اینها را باید غسلش واجبه، واجب است برطرف کردن نجاست عرضیه از بدن میت اولا قبل از شروع فی غسله. و یستحب و فتک و قمیصه، مستحب است که این پیراهنش را بشکافند، من الوارث او من یعذن الله، خود وارث بشکافد یا کسی که وارث اذن بده، و لا بی اذن خود اون قصال پاره کنه، این زمان داره بجاست. این ممکنه صغیر داشته باشد و این پیرهنه را بشورن مثلا 2 تومن 5 تومن 10 تومن میارزه. اینه نباید پاره کنم. باید وارثی که صلاحیت اذن دادن درش هست اذن بدهد. من الوارث اومن یادن و نزعه من تحته. بله نمیرس چی میفهمو؟ ازاله انجاست ظاهریه خودش پاش نمیشه، هرچه بزنن تو حوض هرچه خودش پاش نمیشه، نجاست ذاتیش باقیه. نجاست عرضیه نجاست خارجیه، بول و مثلا چیزهای دیگری که بدن را آلوده میکنه، چون اینا حاجبن دخل مانن. اگه بدن مثلا آلودگی به خون داره اون گسلش درست نیست، بزنین شرط صحت گسل نیست که نجاست عرضیه نداشته بود. نجاست عرضیه مران همون نجاستیست که گفتن 12 یا 10 هاست و بکنن او را از طرف پاهاش، یعنی پیرهنش را بشکافن از طرف پا، از طرف سر در نیارن، چون اون ناراحت میشه مگید لأنهو مزنت نجاسه، به جهت که همون پیرهن مزن نجاسته. و یجوز قسلهو فیه، قسلهو فیه و جایید هم هست که گسلش بدن مگید را در همون قمیس، بل هو افضل اندال اکثر، بلکه این گسل در قمیس بهتر است نزد اکثر علما. و یت خور به طهره، خود میت که پاک شد پیرهنش هم پاک میشه، من غیر اثرن، بدون که فشار بدن. و علا تقدیر نزعهی، بر فرض این که کنتن یستر عورتهو وجوبن، واجب است که عورتش را بپوشنن. بهی که معمولشون همونه، معمول مزمینه پیرهن پاره میکنن گلوم بر میکنن میزن روی عورتش یه در نمیارن. این است که شما میگه بهی، یعنی به توسط خود قمیص مثلا بپوشونن او به خرقتن، یا اگر قمیص قیمتی او فلان یک کنه دیگری بیارن. و هو امکن للغسل، یعنی اگر بکنن مکنتش و آسونتر میشد، معنا کرده ای اطحال آسونتر میشه به غسل دادن. الا ان یکون الغاسل غیر مبصر، بل مگر اینکه اون غسل دهنده اعما باشد، بینا نباشد. او واسقن من نفسه به کف البصر، اون وقت این دیگه سطح عورت مستحب میشه. یعنی اگه آدم کور را گفتن بیا غسل بده، خب این دیگه عورت و غیره عورت داشت نداره. یا اگر چشمم دارد وثوق دارد از خودش، اطمینان به خودش دارد که نمیگه یه نگاه کنیم ببینیم چه جوریه، نه اینجوری نه، این اصلاً که نگاه میکنه این وری تا آبر میزه تموم میشه، بعد که عورت میپوشن نگاه میکنه این طرفو، اینجوری وثوق داشته باشه عیب نداره. او واثقا من نفسی به کف البصر فیستحب، یعنی یستحب با سطر الاوره، چرا؟ استظهارن، استحبابش برای استظهاره، یعنی برای مبادا، برای اینکه ایمن از نظر بشد، اینجوری معنا کردن لیعمن من الفرام. و تقسیله علی ساجتن مستحبه، که روی یه تخته ساجه را میگن اصلش که اون زمان نبی و ولی و اینا بوده، از هند می آوردن، یه درختی سر هند کاشته میشد و خیلی پهنه و تختهاش خیلی محکمه و سفته و چیزه، اون وقت مستحب بر روی تخته نه روی آهن. الان اموات روی سمنت و مثلا اسفالت و اون جاهایی که قصال خونه درست کردن، لیکن مستحب بر چوب باشه، این با بدن خود میت، چون اسفالت و سمنت و از این چیزها اینا حرارت داره، خودش جزء معدنیات و برای میت خوب نیست. ولو اینکه الان اونجا اسفالت و سمنت و تمیزه و مثلا قصال خونه ها درست کردن، لیکن یه تخته بیارن میت رو بزن روی تخته، تخته چوبی، چوب تناسب دارد. بله میفهمان که علا ساجتن و هی لوحون من خشب مخصوصن، که در حواشی نوشتن که اصل و ساج از هند است. و المراد و وضع اوهو علیها، مراد نیست که بگذارن میت را بر اون تخته، او علا غیرها یا بر غیر تخته، من ما یعدی فائدتها، یا علا ساجه نباشد یه چیز دیگه که فائده این تخته را داشته باشه. حفظن لجسدی ملتلت پخ، برای اینکه جسد این، برای حفظ کردن و نگهداری جسد میت از آلوده شدن به خاک و زمین و فلان اینا، جای تمیزی باشه. ولی یکن علی مرتفع، با جای بلندی بگذارن میت را. و مکان و رجلین منحدرا، ما پاهاش سرازیری باشه که آب که میزن سرازیری بشه. و مکان رجلین میت یعنی منحدر باشه، یعنی سرازیری باشه. مستقبل القبله، باید که بعد مستقبل القبله باشد، ظاهرش هست که مستحب، یستحب فتحه و تقصیره علی ساجه مستقبل القبله، و فی دروس گفتن یجب الاستقبال و مال به سوی این وجوب در ذکرا شهید اول و استقرب عدمه فی البیان. همین مصنف در کتاب بیان گفته الاقرب عدم الوجوب و هو قویون و تسلیس القتلات، یعنی مستحب به هر یک از این اقصال سگانه را با اعضا سگانه سه دفعه گست بدن، یعنی سر میت را با صدر سه دفعه، طرف راستش را سه دفعه، طرف چپش سه دفعه، کافور سرش را سه دفعه، طرف راست سه دفعه، نتیجتاً 27 دفعه میشه، یعنی صدرش میشه 9 دفعه و اصلا که اون یکیش هم میشه 9، 3 تا 9 تا 27 دفعه. این یه تمیز پاک با یه دیرتر اخی اینا دخالت دارد در اینکه دیرتر پوسیده شود چرک جای قضی در من، نه اینکه الان کیسه وردن، کیسه کشیدن جایز نی، کیسه وردن با همین صدر و کافور و اینها، یا بعد یا سنگ پا میارن مگه اونجا حمامه که الان با سنگ پا، همون جوری که هست سنگ پا اونجا نمیشه آدم بمال از زیر پای او پاشنه او تمیز. بله اون مقداری که حاجبه، یعنی گبار گرفته، گل گرفته، خون گرفته، چیزای دیگه گرفته، آدم لبه مرگش که نمیدونه چه بلایی به سرش میاد، اینها را باید که رد بکنن. اما زیاده بر او کیسه بیارند و لیف بیارند و صابون بیارند و اینها معلومه چه خوب باشه. میفهمان و تسلیس القتلات به ان یغسل کل عضو من الاعضاء ثلاثه، هر عضوی از اعضا سگانه ثلاثن ثلاثن، هر یکی دونه سه دفعه سه دفعه، یعنی 9 دفعه با صدر، سه دفعه سر و سه دفعه را صورت شد. فی کل قسلتن و قسل یدیه مستحب به اول دو تا دسته های میت را از مرفق یا از زندین بشورن، ایده ی المیت الى نصف ذراع تا به نصف این اینجا با این طرف ها را کف میگن، از اینجا تا اینجا هم ذراع میگن، نصف ذراع این کم اجام میشه، مستحب تا اونجا بشورن الى نصف ذراع سلاسن مع کل قسلتن، هر قسلهی که میخوان بشورن طرف راستا اول تا نصف ذراع بشورن، دوباره و سه دفعه بشورن، همچنین کافور و آب خالص. و کذا یستحب و قسل القاسل یدیه مع کل قسلتن الى المرفقین، خود گستنده گست صدرش که تموم شد، اول که میخواد شروع کند به گست تا مرفقینش بشوید سه دفعه، گست صدر که تموم شد دوباره مستحب به تامر فقین بشوید دستهاش را، شروع کنه به کافور، بعد از کافور هم همین جوری. و کذای استحب و قسل، و الان متاسفانه قسل حتی علما و مراجع هم افتاده به دست دستهی که درست این آداب را آشنا نیستن و این خود این آداب، مثلا بزرگان علما را سید مرتضی را مثلا شاگردش قسلش داد، در احوالاتش میرسن شیخ طوسی را کی قسل داد، شیخ مفید را کی قسل داد، همه اینا بزرگان علما بودن، اون مهمی که از دنیا میرسه قسلش میدادن که با آدابش عمل بکنن. اما همه را واگذار کنیم به قصد آخونه ها، اونها در اثر زیادی شدن دیگه احتمام نمیدن به این آداب مستحبه و فلان. و کذا یستحب و قصد و قاصل یدیه مع کل قصدتن الا منفقین، و مسح بطنه مستحب به شکم او را دست بکشد، فی القسلتین به این قسلتین صدر و کافور، اما اون آخریه نه، فی القسلتین الاولیین قبله هما، یعنی قبل زانه که شروع کنه به قسلتین اولیین دست بکشه روی اون شکمش که اگر مثلا ریحی چیزی حدثی در کار هست قبل از شروع به قسل خارج شده باشد، تحفظن من خروج شیئن بعد القسل، برای اینکه نگهداری کنن میت را از بیرون آمدن چیزی بعد از قسل، لعدم القوه الماسکه، چون قوه ماسکه نیست، الا الحامل، اما زن باردار اگه یک زنی گستش میدهد او میگه مستحب نیست که شکم او را بمالد، برای اینکه اون بچه خوف خروج بچه است، الا الحامل التي مات ولدها در شکمش مرده فانها لا تمسح، اگه که بچهش زنده باشه که باید تلوی چپش را بشکافند و بچه را در بیارن بیرون، و اگر خودش که مرده بچهش هم مرده اینجا دیگه مستحب نیست شکمش را بمالند، فنالاتم سخت، چرا حضرن من الاجهاز، برای دوری جستن از اسقاط، یعنی سقف جنین است، و تنشیفه مستحب به بعد از آنه که قوس میدن بخوش کنن او را بعد الفراغ من القوس به سوبن، چرا سونن للکفن من البلل، برای اینکه کفنش تر و تر چیز باشد تر میشه و کفن تر خوب نیست برای میت، و ارسال الماء فی غیر الکنیف مستحب است که این آبی که میت رو گوش میدن توی اون چاهایی که نجاسات و بول و از این چیزها ریخته میشود این آب رو اونجا نه یا جای مخصوصی بکنن آب گوشت میت برود، مثل این آب برنجی که معموله آب برنج برایش چاه جدایی دارن، یا آب برنج نمیدن توی چاه قازورات و بساط اینا. برای آب وضوی غسل به خصوص روایت دارد از امام حسن عسکری میفهمان که در کنیف نریزید این آب را و ارسال الماء در غیر کنیف رها کنن آب را، این کنیفی که معد آماده شده است برای نجاست. و الافضل ان یجعل فی حفره خاصه، بهترش این است که یک دودال جداگانه بکنن آب که میره اونجا روش را بپوشن خاک پیدا کن. و ترک رکوبی مستحبه که قاصل که یه پاشه این ور میت نذاره یه پاشه اون ور، شبیه این که آدم سوار میشد این کراهت داره، توهین میت هست که اگر زنده بود راضی نبود که اینجوری که آدم پاشه یه پا اینجا بوده یه پا اونجا. و ترک رکوبی و مستحب بس ترک بکنن سوار شدن او را، به چه جور؟ به ان یجعله، به این که قرار بدهد اون میت را این قاصل قوسدهنده بین رجلیه و اقعادهی بنشونندش که راحت داره، با همون در حالتی که دراز خوابونده اند یمین یسارش را بگردونن یو قلبه بهو یمینن و شمالا، اما بنشونن این که راحت دارد. و قلم و زفرهی ناخناش بزرگه، بیاریم قیچی کنیم، بعضی ها گفتن حرامه این دو سه چیزی که شما میگن که راحت دارد، دهی گفتن حرامه. و اقعاده و قلم و زفرهی و ترجیل شعرهی، موهاش را شونه کنن، اینم یا حرامه چون موها شونه کنن خوف این است که یکیش کنده شود، و اونی که کنده می شود با خودش باید دفنش کنن، تازه اگر ناخونش هم پرز این عمل مکروه یا حرام رو به جا آوردن باید با خودش دفنش کنن، ناخونه رو نیزن دور. و قلم و زفرهی و ترجیل شعرهی، شونه کردن موش و هوا تصریحه، تصریح باید طرف پایین آوردن و شونه کردن. ولو فعل ذالکه، اگه آمد این کار کرد، دو فنماین فصل، اونی که ازش جدا می شود من شعرهی و زفرهی با خودش باید دفع بشود وجوبا. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.